Recim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. İnnehu hayrun nasirin ve mu'in. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hazret der hutbeyi 182 ki 181 نهج البلاغه فیض الاسلام رحمت الله علیه باشه، بحثشون رو به اینجا رسوندیم که فرمودن حمدن یکون و لحقه قضاء و لشکره ادا و الى ثوابه مقربا و لحسن مزیده موجبا. در واقع حضرت یک دوره توحید نگری رو در این خطبه شروع فرمودن و از کردیم اون جلسه اصلا این از عظمتهای اهل البیت هست، هیچ کس دیگه این کار نمیتونه بکنه. بعدنم هر کس که این کار رو کرد دقیقاً از این فکر و فرهنگ گرفت. کیه که جرأت کنه راجع به خدا حرف بزنه؟ یا مؤمن است یا کافر است. اگه کافر است که حرف نمیزنه، اگرم مؤمنه که میتونه میفهمه که نمیتونه حرف بزنه، الا این که کسایی که اصلا چشمشون رو باز میکنن و حقایقی رو میبینن به زبون میارن. این جملات که حالا خودتون دیدید و بعدن هم میبینید، جملاتی نیست که بشه همطور فکر کرد و گفت، مثلا هم افلاطون توی کتابش داره یه مناجات خیلی زیبایی هم داره، هم آگوستینوس داره دیگه، خیلی تلاش کردن که مناجات کنن با خدا. ای خدا، مثلا ای همه زیبایی ها، ای خدای هیپاتوس، یعنی منشأ زیبایی ها اینا. ولی بعد از اینا نیست دیگه، بالاخره شما زیباتر از حرفای افلاطون و آگوستینوس در فرهنگ فلسفه غرب پیدا نمی کنی. در جا خودش هم خیلی زیباست، اما مثلا میشه مقایسه کرد. مثلا شما حساب کنید یه جمله میفرماد که افلاطون میگه، میخوادم قشنگ بگه دیگه، میگه زیبایی شوربا با زیبایی میمون دو زیبایی است. ای خدا، نه تو این زیبایی نه اون زیبایی، دیگه چی کار کنه؟ یعنی حرفای خوب دنیا هم هست اینا، یعنی حرفای سبوکی که نیست که السلام علیکم. اینجاست که اول انشاءالله رو این قضیه عنایت داشته باشید که این حرفا حرفاییست که اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ حرفی در هر فرهنگی. شاید بهترین حرفای بشری را در غیر فرهنگ اسلام تو این وادیا آگوستینوس زده است. آگوستینوس 800 به اصطلاح 800 سال تفکر کلیسا دستش بوده، هنوز هم هر چه کلیسا دارد از اون دارد، خودشون هم میگن. خیلی هم عجیبه سیاده. ولی حالا ببینید میشه اصلا ما خجالت میکشیم حرفای ایشون ها که خیلی هم قبول داریم به عنوان حرفای بشری، بشر بزرگی هم هست، قبل از بعثت حضرت هم بوده، یعنی زمانی ایشون مسیحی بوده که هر کس باید مسیحی باشه. کتاب بسیار خوبی هم داره به نام اعترافات، چاپ هم شده است، یعنی یک سال است بودن، یک سال خورده یه چاپ شده است، تو ایران هم اومده. خب برای حرفای بشری خوب حرفایه، برای اینکه بفهمید این حرفای اهل البیت از بشری به معنایی که فکر کنه و مطالعه کنه و تدبر کنه اصلا از این حرفا نیست. خب باید با بشرای بزرگ دنیا مقایسه کنیم دیگه. ما که نمیگم بیایم با بشر کوچکا مقایسه کنیم، که با بزرگترین انسانهای دنیا مقایسه کنیم. من گاهی به دوستان میگم این کتاب من قبول ندارم، اما تو بخر، چون جز کتابای بزرگ دنیاست. قبول نداشتن به این معناست که نه، هنوز ضعف بشری توش نهفته است. ولی اگه بخوایم بگم مثلا 100 تا کتاب مهم تو دنیا هست، غیر کتابی که پای دین و وحی و اینا توشه، مثلا یکیش فلان کتاب باشه، یکیش حتما اعترافات آگوستینوس است، یکیش مثلا کتاب دانته است، اینا تو بشری بودن خیلی کتابه. اما خب حالا بحث دوم، اگه کسی با نهج البلاغه آشنا بشه دیگه، این دلا میشد که راضی کرد که با اونا خیلی انس بگیره، که نباید ما ایراد بگیریم به بعضی از مؤمنین وارسته که دیگه نمیتونن از محضر اهل البیت جدا بشن، چون میگه چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. اونچه که من تأکیدم اسنس که ببینید این خانواده یه افق توحیدی به ما میدن که به اصطلاح جنبه کاربردی توحید قرآنیست. یعنی در قرآن انگشت اشاره است، میای سراغ اهل البیت، همون رو باز میکنن که انسان وارد میدان توحید بشه. خب هیچ گنجینه ای هم که بالاتر از توحید نیست. شما بخونین روایت ها را، این روایت هایی که دائم میگه آقا همه چیز با توحید حل میشه. خب الان این توحید چیه که همه چیز حل میشه؟ قبول کنید که این کار مشکلیه. توحید نظری مشکل نیست، ولی توحید نظری دین نیست. اطلاع از این که یه خدای یگانه هست در این هستی که مشکل من حل نمیکنه. مشکل من این حل میکنه که امیرالمومنین میفرماید که یک حضور خاص از خدا، به همون معنا که حضرت میفرمان که منی دیگه نمیمونم. توحید دین یعنی خدا یه جوری میاد در صحنه که تو نباشی و او باشد. خب این اول بحث از زود، من خواهش میکنم نتیجه نگیرید. اگه راجع به توحید نتیجه گرفتید سریعا بدونید دوباره توحید نظری شد، یعنی همون توحید فیلسوفا. ائمه ما چرا تلاش دارن که اونجوری حرف نزنن؟ اینقدر مواظبن که یه جوری حرف نزنن که شما مشغول فکر بشید. میخوان مشغول عمل بشید. بازیگری است نه تماشاگری. شما فکر کنید ساده است که اینا مواظبن؟ یه جوری نگن که ما خب فکرمون مشخص توحیدی است، بالاخره خدا هست و یگانه است و همینا که تو فلسفه هست و خوبم هست که هست. یه بار یه متنی نوشته بودن عزیزان، از خود دینم کمک گرفته بودن، که تو کتابای مدرسه که با خدا مثلا بچه ها رو یاد بدن راز و نیاز کنن. بعد یه جمله چنین بود که مثلا ای خدای واجب الوجود، گفتم این خراب کرده است. یعنی این معلومه خودش نیست تو وادی نیایش. اصلا خدای نیایش با فکر نیست. همین که دارید با فکر نیایش میکنید، یقین بدون نیایش نمیکنید، دارید فکر میکنید. همین که عرض کردم مرحوم حداد، هاشم حداد، شاگرد متقدم مرحوم قاضی به شهید متحری فرموده بود که خب چطوری نماز میخونی؟ آقا متحری خدمت ایشون رسته بود وقتی اومده بود تهران، آقا چون مرحوم حداد کربلا زندگی میشه. آقای متحری هم خب صادقانه گفت آقا فکر میکنم، با تأمل، با طمأنینه، رو معانی تکیه میکنم، نماز میخونم. فرموده بودن خب شیخ مرتضی کی نماز میخونی پس؟ که مرحوم شهید مطهری بعد اومده بود به مرحوم آیت الله حسینی تهرانی گفته بود خب عجب حرفی زده بود، عجب حرفی زد راستی. حرف همینه. این خیلی مهمه که شما ببینید اینا چی تو دست دل ما میگذارن. یعنی این خانواده یه چیزای دیگه میگن، اینا اصلا ما رو یه جای دیگه میبرن. عمده اینه که ما نه هیچ جا نیستیم. حالا بگیم تو این ساختمان فکر کن یا به اون ساختمان، فرق نمیکنه. اون کسی که بخواد جای خاص بره میفهمه اون ساختمان این ساختمان نیست. اما کسی که حالا الان بگن آقا میخوای مسکو باش، فکر مسکو کن، میخوای فکر نیویورک باش، فکر مسکو و نیویورک چه فرق نمیکنه؟ مثل فکر آب و آتشه، چه فرق میکنه؟ فکر آب و آتش یکیه، اما آب غیر آتشه. اصلا آب کجا، آتش کجا؟ فکری که فکر هر چیزی، فکر آتش و فکر آب هیچ فرق نمیکنه، هر دوش فکره. اما وقتی منم وارد شدیم توحید اهل البیت و فکر توحیدم با فکر ما، توحید اهل البیت فکری نیست. ای خدای واجب الوجود، ای علت العلل، اینا که حرف نشود، اینا که خدا نیست، اینا فکره. فکر خدا که خدا نیست. یه بار یه بحث نسبتا طولانی داشتیم خدمت دوستان که اصلا چطور شده است که ما تبلیغاتمون اون تأثیری که باید داشته باشه نداشته باشه. بعد بعضیا فکر کردن مثلا ما متونمون ضعیفه، نه ما روشمون درست نیست. بعضی موقع یعنی روشمون فکریست، بده اینکه روشمون مثل روش اهل البیت دلی باشه، عملی باشه. خب فکر آخرش فکر آتش که نمی سوزونه که، فکر خدا که تکون نمیده. وقتی خدا اومد، خب تو نیستی دیگه، میبینی باید خودت، هر چی شما نباشی میبینی بیشتر خدا هست. حالا چقدر دلت میخواد خدا خدا باشه؟ خیلی. پس خیلی دلت میخواد نباشی. حالا به شما میگن آقا برخلاف نفس امارت برو کفش آقا رو جفت کن، میگو چش آقا برو دست آقا رو ببوس. چرا براش آدم راحت میشه؟ برای اینکه مزه خدا اومدن رو چشیده است و میبینه در ازای این مزه خود رفتن، تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. یعنی اصلا یاد تو وادی دیگه این. حالا بعد ملاحظه بفرمایید، اونجایی که تاکید ماست این در قیمتی نگاه این خانواده به خدا و به توحید و اینا، اول باید مشخص بشه که وقتی حرف میزنن فکر نکنیم اینا جای دیگه هم هست یا یه جا دیگه هم میشه یه جور دیگه شو پیدا کرد. نه، اینجوری فقط مخصوص اهل عبد محض است و که در شهودند و اینا، که مطلقا فقط مربوط به این خانواده است. اینجاست که بعد از اون مقدمات که عرض کردیم اون جلسه بفرمایید، یعنی ببینید چطوری داره با خدا حرف میزنه که در واقع داره با خودش حرف میزنه. حمدن، چون قبلش فرمودن نحمده علی عظیم احسانه و نیر برهانه و نوامی افز بهی و امتنانه، حمد میکنم خدا را به جهت این چیزا که بحثش شد، به جهت معرفتی از خودش که به من میده، به جهت اون دلایل آشکاری که از خودش نشون میده برای من و اون فضل و امتنانی که میکنه که بحثش شد. حمدن، اونجا فرمود نحمده، حالا داره حضرت اینو میخواد باز کنه. حمدن، یه حمدی را من میخوام بیارم به صحنه شخصیتم. یکون لحقهی قضاء و لشکرهی ادا، یعنی یه حمدی که برای حق او واقعا در حدی باشد که در ازای حق اونست. حمد در ازای قضای الهی، یعنی اونجور که خدا رانده است که حمد بشه، و شکره ولی شکرهی ادا، و یه حمدی که برای این که نعمتهای خدا را به خدا وصل کنم واقعا حدش همین حد باشد، اداء شکر باشد. شما میگون حقوق طرف را ادا کردم، یعنی اونجور که باید بدم بدم. در واقع حضرت دارم میگن که من بنام اینه که یه حمدی بکنم اونجور که حمد واقعی است. حمد واقعی اینه که انسان بتونه تمام کمالات را به خدا نسبت بده. حالا تا آخر این قسمت که میایم یه مقدار ابهامات بحث برطرف میشه و اول خوب فکر کنیم چرا حضرت اینجوری حرف میزنه. میگم من میخوام یه حمدی بکنم که حق این حمد ادا بشه، به واقع رانده به برای قضاء الهی و حکم الهی اونجور که حق قضیه هست من حمد کنم، و برای شکر الهی اونجور که ادا میشه این شکر شکر کنم و حمد کنم. خب حمد و مفصلا باید بحث بشه، اون جلسه اشاره شد، عرض کردم حمد یعنی به به به به، یعنی همه را به خدا نسبت بدی. خب وقتی مقصد مشخص شد آروم آروم حل میشه. برای همین هم شما تو نمازتون میخونین دیگه، بزرگان فرمودن که وقتی میگن الحمد، اینا میگن الف لام استغراق، یعنی همه خوبی ها لله، الحمد لله، یعنی هر حمدی حمد خداست، یعنی هر چه خوبی دیدی باید وصله به خدا بکنی. خب تا اینجا چیزی نیست، اینا نمیخواد حضرت بگه، حضرت میخواد بگه من وارد این میدان شدم که چی؟ حمدی را میخوام بکنم که قلبم بیدار بشه و بیدارش کنم که همه خوبی ها را به تمامه به خدا نسبت بدم، یعنی جایی برای غیر نیذارم در ظهور کمالات. خود حضرت کمک میکنن حل میشه. بعد یه خطر برای من هست که نعمتهای خدا حجابم بشه. فرمان اما لشکرشی، شکر یعنی چه؟ یعنی برگرداندن نعمت به منعم، اصلش مشخصه. اما فکر کنیم که خب چرا خدا اولا نعمت میده؟ خب برای اینکه میخواد خودش تو دل این نعمت نشونه ما بده. حالا اگر مشغول نعمت شدیم مقصد برآورده نشده است. نعمت ها دادن که خودشون رو نشون بدن. شما این درخت ها که میبینین چی میبینین؟ جز حی میبینید، حی است در صحنه، حی رحمت هست، دیگه چی؟ دیگه هیچی نیست، هیچی نیست. یعنی گاهی ما هیچی شد چیز میبینیم. مولوی کمک میکنه میگه شما ببینید نعمت باعث غفلت میشه، اما شکر شما را میرسونه به خدا. شکر نعمت خوشتر از نعمت بود. شکر باره کی سوی نعمت رود؟ میگه کسی که اهل شکر شد شناخت فرهنگ شکر را که مشغول نعمت نمیشه. شکر نعمت، شکر جان نعمت و نعمت چو پوست. این بیت آخرش زیبا، شکر جان نعمت و نعمت چو پوست، شکر زن که شکر آرد تو را تا کوی دوست. شکر آدم هم بره پیش خدا، اما عکسش نعمت آرد قفلت و شکر انتباه. انتباه یعنی بیداری، بیداری. سید نعمت کن به دام شکر شاه، شاه یعنی خدا. میگه که بیا بیفت به دام شکر خدا، زن که نعمت آردت تا کوی دوست، یعنی زن که شکر آرد تو را تا کوی دوست. یعنی اگه مشغول نعمت شدیم از منعم باز میشیم. حضرت میفرماد نه نه، من دائم متوجه منعمم نه نعمت. خب حالا خدا نعوذ بالله در استخدام ماست برای نعمت، یا نعمت جلوه خداست برای اینکه ما رو به خدا بکشونه؟ این خطر پیش اومده است. بعضا یارو مثلا فکر کنه خیلی هم مهمه که حالا مثلا وضعش خوب شده است. هذا من فضل ربی، عرض کردیم تو سوره قصاد راجع به حضرت سلیمان، اصلا موضوع حضرت سلیمان صد درصد عکس این است. اونجا که حضرت می فرماده هازا من فضل ربی، یعنی این که من با یه اراده این همه جن و انس را تسخیر می کنم به جهت اینه که وصله به حقم، یعنی در نعمت منعم را می بینه و اصلا نعمت نمی بینه. میگه خدا خواست خودش را به من نشون بده. گفت ای سلیمان، آصف ابن برخیای تو میتونه قصر بلقیس رو از اون کله کره زمین بیاره اینجا، از یمن برداره بیاد اورشلیم. بعد حضرت فرمان اینا که این لطف خداست، یعنی خدا خواسته است این قدرت رو من داشته باشم. حالا به جهت اینه که این قدرت مهم است و من پوزش بدم، یا به جهت اینه که من هیچم هیچ، خدا خواسته از دست من این کار جاری بشه، همین که من کس شدم دی خلاصم. اینه که اولیا خودتون دیدین نه، اصلا قصه اولیا اینه که نمیذارن نعمت مشغولشون کنه. اگه یه کسی که تیل ارز داره به تیل ارزش نگاه کرد دیگه خلاص، گرفته، اینا اصلا تا تو این وادی ها وارد نشن که این چیزا رو خدا بهشون نمیده، اینا یه ذره نگاه نمی کنن. چون نگاه نمی کنن دارن، همه گه نگاه کنن دیگه ندارن. درست عکس این علمای ماست. علم ما چطوریست؟ ما اگه خب بالاخره این کتابا رو خوندیم، این درس‌ها رو خوندیم داریم، برای همین هم اینا حجاب میشه. اما اگه برسید به یه جایی که حتما متوجه خودت عزیزان، گاهی میبینید یه فهم الحمدلله دارید، بعد میبینید این فهم فقط با ادامه رکوع و سجود شدید میشه، با تواضع شدید میشه. یک ذره منیت بگیردت خودت میبینید دیگه نداری، اصلا خودت هم میبینید که نداری، هم میفهمید چرا نداری، هم راه پیدا کردنش دوباره میفهمید. میفرماد که داره حضرت تمرین میکنه توحید خودش را، که من مواظبم، یعنی نعمتهای خدا را میخوام یه شکری بکنم، شکر مطلق لشکرهی ادا، میخوام یه حمدی بکنم حمد مطلق، یعنی من میخوام به یه جایی خودم را برسونم یا در یک جایی مستقر کنم که تمام کمالات رو متوجه باشم مال خداست، تمام نعمتها را منظر لطف خدا ببینم. چرا داد؟ میخواست خودش را نشون بده. و الی ثوابهی مقربن و لحسن مزیدهی موجبا، و من میخوام یه حمدی بکنم، اگه عطفش کنیم به حمد قبلی، که به سوی ثواب خدا نزدیک بشم، یعنی من میخوام با این حمد و شکرم به ثواب خدا برستم، یعنی برستم به جایی که این لطفهای خدا برام محکم بشه. خود دونم تربیراتو نیست که ثواب ببرم، فقط ثوابی که حضرت میگه، یعنی وارد میدان معرفت و معانی بیشتر بشم. شما خودتون دیدین دیگه، مثلا میگن فلان نمازو که بخونی ثواب 1000 حج عمره داره. یعنی چی؟ یعنی حج عمره با شما چه کار میکنه؟ مگه نمیبرید حالا حج چه عمره چه تمتع، مگه نمیبرید توی عالم معنا و انس با حق؟ میگه این اولین کارا میکنه. تو به اندازه ای که همت کنی در ازای انجام عمل، میری تو اون وادی. و کسی که اهل حج است میبینه که اینا معنیش چیه. کسی که یه بار رفته است مثلا حج، بعد دیدی عجب دنیایی میشه براش، روحش اصلا وارد یه عالمی میشه. بعد میگن حالا دلواپس نباش، عقب افتادی، هر سال نمیتونی بری مکه که نمیتونی بری، خب لااقل با این روش ها ما نمیذاریم تو محروم بشی. ما وارد دنیای حجت میکنی، ما وارد دنیای زیارت حضرت ابا عبدالله علیه السلامت میکنی. ثواب یعنی وارد اون عالم شدن. میفرماد که من میخوام که به وسیله این حمد و این شکر و الا برسم به ثوابش، یعنی به همون عالمش، به حالت قرب مقربا و لحسن مزیدهی موجبا. و به وسیله این حمد و شکر، در واقع داره میگه فایده حمد و شکر چیه؟ بیش لحسن مزیدهی موجبا، یعنی موجب بشم که بیشتر بگیرم، خودش هم بگیرم. لحسن مزیدهی یعنی برای این که اضافه تر، زیاده تر و خوبتر، یعنی خوبتر زیادی رو موجب بشه این شکر رو حمدم. یعنی چه؟ یعنی اگه دائم متوجه بشیم آقا اینا مال خداست، خب بیشتر میده. اما آنی که فهمیدیم مال خودمونه، خب حجاب میشه بین من و شما. مثلا شما از خودتون پرسید که فلانی چطور شد که اینقدر جلو رفت، چطور شد که اینقدر چیزی گیرش اومده، از کجا اینا را آورده؟ از حمد، از شکر. یعنی هر چه خدا بهش داد خودش ندید، لطف خدا دید، خب دوباره خدا داد، دوباره مواظب بود خودش رو نبینه، سه باره داد. همین که خودش رو دید دیگه نداد. اون روایت در این دیگه سائل میگه که رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، تو چادرشون، دم چادرشون در موسم حج نشسته بودن، دعا کردم که هر نعمتی از خداست و خدا لطف کرده است و از این حرفا. میگه حضرت دستور دادن که انگور برام آورد. دوباره گفتم الحمدلله، دوباره انگور آورد. دوباره گفتم الحمدلله، سه بار انگور آورد، چهار بار دوباره انگور آورد، بعد گفتم دست شما درد نکنه دیگه نیورد. امام صورت همون سنت خداست. این تا میگفت الحمدلله سر رو ایناش هم خودش بالاخره، یعنی به مدد الحمدللهیشون شاید اصلا خلق میشد این انگورا. حالا اوناشو ما نمیدونیم، ما که پشت چادر نبودیم که، میشه این حرفا رو فهمید که شما یعنی به مدد الهمه که نداریم که، حتما داریم دیگه. وقتی مرحوم آقای شیخ رجب علی خیاط نشسته است، خود من در خدمت آیت الله بهاءالدین یه نکته دیدم، این حالا اینم که هست همینطور، که اون آقا پاشو دراز کرده بود رئیس بانک، مرحوم شیخ رجب علی میگن که تو شده، میگن آقا پام خیلی درد میکن، هر دکتری هم میرم خوب نمیشه، میگن جمع یکی یه حمد بخونن، هر کدوم یه حمد بخونن. آقا میگن که آقا علت این که پا درد بکنه نیست که اون منشید رو اذیت میکنه، منشید رو اذیت نکن پاد خوب میشه. شونم میرن دیگه منشید رو اذیت نمیکنه دو پاشم خوب میشه. بعد سوال برای نحتی حمده این بوده چیه؟ حمده وسیله ایست برای اینجا، وسیله ایست که مبادی این درد مشخص بشه. برای امام مثال شایسته نیست، اما این مثال دادم برای اینکه این با ای الحمدلله مسیر رسیدن رو برای خودش فراهم میکنه. خب وقتی که میگه دستتون درد نکنه، خب دیگه مسیر فراهم نمیشه. حمد مزید میکنه، حمد اضافه میکنه هر چیزی را. خودتون هم که میگید دیگه آیه مشهور که لئن شکرتم لأزیدنکم، و از این زاویه نگاه کنید، یعنی اگه وصل به خدا بکنید خب کم نخواهد شد. بگو دریاست این، امر قل زین آمدد کی راستین، کم نخواهد شد، بگو دریاست این. یعنی اگه کسی رسید به اینجا که دیگه اصلا وصل میشه. خب حمد یعنی چی؟ هم یعنی انسان برسد به جایی که همه کمالات از خدا ببینه. حالا چند تا نیرو میخواد برای جلو عراق واسدن؟ مگه از خودش میدید که بگید اون سرواز کمن؟ وقتی که میرسید به اینجا که ندیه خدا خواسته است، به لطفی که به ما کرده است جلوی صدام واسد تا یک فرهنگ نهایی برای آخر الزمان پیدا بشه. حالا بعدا معلوم میشه این جنگ یعنی چه. خب ایشون وقتی قینا دید دیگه دل واپس گفت نه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، صدام هم هیچ غلطی نمیکنه، جلوش هم وامیسیم. یعنی وقتی که آدم دید که مال خداست، حالا خدا چند تا سرباز میفرسته؟ وقتی مال منه است من تو جیبم نگاه میکنم میدونم 5 تومن دارم، ولی وقتی مال خداست من چی میدونم چند تومن خدا داره؟ فقط داره. غافل نشید که میفرماد شکر و هم اولا باعث وصل تو میشه، ثوابا مقربا، مقرب است یعنی عامل قرب است، و ثانیا لحسن مزیده موجبا، موجب این میشه که این زیادی زیبا نصیب شما بشه. فقط خطری که دوباره میترسم تهدیدتون کنه و منم تهدید کنه اینه که خواهر بگم خب پس حالا خدا خیلی طرفدار ما بوده که مثلا این کاخ به ما داده است، از هازا من فضل ربی. اصلا درست عکسه اینه، اون که میگه هازا من فضل ربی حق میبینه، این پوز نمیبینه، این حجابش شد. یه وقت اسم خدا خواست است که ما از این طریق بندگیمونو بکنیم، پس در واقع دائم خدا میبینیم، دائم لطف خدا میبینیم، نمیذاریم نعمت منعم رو پنهان کنه، برعکس منعم جلوتر از نعمت است. تو وقت چی میشه؟ همین که این خیلی حرفه، زن که شکر آورد تو را تا کوی دوست، یعنی شکر تو را وصله به حق میکنه. اما عکسش نعمت قفلت میاره اگه به نعمت نگاه کنیم. البته همین که میگم نعمت خدا، در واقع داریم منتقل میشیم به خدا. و نستعین و به استعانت راج لفضله مؤمل لنفعه واثق به دفعه. اینا رو که داریم هی میگیم در واقع بعد یه جنبندی نهایی از فرمایشات حضرت خودشون دارن دا. میفرمان که و نستعین و بهی، من از اون کمک میخوام، اما چه نوع کمکی؟ استعانت راج لفضله، استعانت یک امیدوار به فضلش، نه به عدلش و اینا. یعنی من دارم تمرین میکنم توحید را. چطوری تمرین میکنم؟ این هر نمازی، هر رکوعی، هر سجودی تمرین توحید است. حالا حضرت دارن در اون افق نهایی تمرین توحید خودشونا نگه میدارن. فرق ما این است که ما باید بریم برسیم، اونا باید نگه دارن خودشونا. تو اون بحث اتحاد امیرالمومنین، مقام اتحاد با نور عظمت عرض کردیم که ائمه تلاششون حفظ مقامشون است، ما باید تلاشمون برای نزدیک شدن به مقام اونا باشه. پس اینه که این فرمایشات حضرت را به یه نحو هم به خودمون نسبت میدیم، به یه نحو متوجه میشیم که حضرت چطوری دارن عمل میکنن. پس میفرماد نستعین و بهی، کمک میگیرم من با چه شکلی؟ به شکلی که امیدوارم، راجم، یعنی کاملا امید به فضلش دارم، یعنی رسیدم در توحید به جای و یا تمرین میکنم این توحید رو که من فقط به فضل اون امید دارم. اگه اینا دوباره به حمد، چون میتونیم همینا زائده بگیریم، هم اگه به حمد وصلش کنیم، یعنی من کمک میگیرم به این حمد که همه چیز مال خداست، که حالا چی؟ یه کمکی که یه انسان امیدوار به فضل خدا این کارا میکنه، مؤمل لنفعه، بسیار امید دارم به نفعش. نفع همیشه مقابل دفع و دفع ضرر است. نفع وقت میشه چی؟ جلب منفعت. خود حضرت هم اینجا میگن واثقون به دفعهی. دو تا چیز من میدونم، تمرین دارم میکنم، درش خودم رو محکم میکنم. یکی چی؟ مؤمل لنفعهی، امیدوارم به این که خودش اون چه حق و خیرس به من میده. حقم نه، بیشتر از حق، خیر، یعنی فوق حق. یه وقت بحث حقوق میاد، حقوق ما نداره. یه وقت حق به معنای فضل خداست، درست؟ یعنی من دارم خودم رو توی وادی میبرم که مؤمل لنفعه، ببینید، و واثق به دفعه، و خیلی هم مطمئنم به اینکه خدا دفع میکنه ضررش. یعنی من در دفع و در نفع خدا خودم رو قرار دادم. خب برای اون سوال ممکنه است پیش بیاد، بعدن هم حل میشه که این چه حالیست؟ حال انسانیست که میدوند میتوند به این بیداری برسه. شما که شروع کننده یه توحید نیستید که بگوید که چطوری، شما ادامه دهنده یه توحید عهد الستید. یه وقت از من و شما میخوایم الان تعلیم توحید بگیریم، این خیلی مشکله، شدم غیر ممکنه. مثال زدم اون جلسه، بخوام به یک گوسفند الفبا یاد بدیم، خود یاد نمیگیره. اما به یه بچه آدم میشه الفبا یاد داد. چرا؟ برای اینکه این زمینه ای، این الفبا رو با معرفتی که میشناسد و استعدادایی که خودش داره درو داره اون زمینه را، اما گوسفنده نداره. شما نپرسید چرا ائمه ما ما رو اینجوری وارد میکنن. میگن نه آقا، من وارد میدانی شدم که امیدوارم به نفعی که به من میرسونه و امیدوارم به دفع ضرری که میکنه. یعنی من در بنیاد خودم این هوشیاری رو دارم بیدار میکنم. این خیلی بیشتر از این است که ما با یه فکر و یه علمی که حمل میشه بر ما مسئلهمون رو حل کنیم. البته حالا بعد عرض میکنیم یه وقت آدم خیلی دیگه فکرش خواب رفته، یعنی حتی ساده ترین فهم توحیدی ازش گرفته شده است. مثلا یکی مثلا فکر حالا گیرست که بالاخره این دنیا رو خدا آفریده است یا نیافریده. حالا این دیگه بیچاره بالاخره باید یه تعلیمی ببینه. نیاز نیست. اینم اگه یه خورده بیدارش کنی میبینی که اصلا میخنده به خودش که این فکر رو کرده. مطمئنم باشین راه اینا خیلی نیست که مثلا شما صد دلیل بیارید که این بعد قانع بشه که پس دنیا رو خدا آفریده. این از اگه بیدارش کنیم این خجالت میکشید. شما یک آیه، این حرف از علامه طباطبایی، میگه ما یک آیه در قرآن برای اثبات خدا نداریم. همین لا کان فیهما آلهتون هم ایشون اصلا میبردش یه جای بسیار زیبا. چرا میگه اصلا نیاز نیست؟ ما وقتی که درست متذکر قلبا بشیم، قلبا باده خوردستید، بادا یادتان، باده محبت به حق ما همه خوردن، یادتان باده بجانتان شور می آن اشارتهای ساقی پیز پی. یعنی دائم داره اشاره میکند به این که منو ببین. یادتان باده فراموش کرده ها جلوه ساقی ز پشت پرده ها. پس در واقع یادتان باده، ما فقط باید یاد افراد بیاریم. همینجورم راشست، یعنی ما وقتی که با جملات حضرت رو برو میشیم انگار داره یادمون میاد که راستی زیباترین شکل بودن جز اینه که ما تمام امیدمون رو به خدا بندازیم. مگه این شکل بودن نیست؟ مگه همه نمیخوان؟ خب پس یادمون رفته. میدان توحید اهل البیت میدان یاداوری اون بنیادی ترین پایه های معرفت است. معترف له بتال، میفرماد من در حال هستم که اعتراف میکنم، تال یعنی همون زوه، تال یعنی فضل و کرم دیگه، معترفم به این که لهو، معترفون لهو به تال، معترفم که تمام فضلها و کرمها مال اونست. خب شما دوباره اینجا ممکنه شیطون سراغ آدم بیاد، چطوری؟ بر همین هم میگن رفع حجاب کن با خودش. آدم باید با خودش بشیند رفع حجاب کنه، بگید آخه این که اگه من این میلی که داشتم این مطالعات را میکردم مثل هم کلاسیم این میل را نداشتم، خب نمیشدم، آخه این چه فرقی با من میکرد؟ چرا یهو من یه همچین میلی پیدا کردم اینجوری به سرعت تونستم یک نفس این مطالب را تو ذهنم بسپارم؟ آخه من که از خودم، اگه من از قبل این چیزا را بلد بودم که پس باید از قبلم دانا بودم، چطور شد که این فکر یهو اومد بر من؟ یه بار دیگه من اینو اشاره کردم. ببینید این شما فکر میکنید بعد یه چیزی اومد تو ذهنتون، اگه علتش فکره، فکره که داشتید، خب پس باید اینو قبل داشتید. همونطور داریم همونطور راحت میگم آقا فکر کردم متوجه شدم. آقا خودت فکر کردی؟ خودت چه از قبل بوده؟ اگه علت در صحنه است باید معلول باشه دیگه. اگه علت تری این آب است باید آب که بریزیم تر بشه. پس میبیندم چه میشه. اگه شما خودت علت فکر دی که خودت از قبل بودی، پس علت بودن، پس باید معلول باشه. خب پس معلول نیست، پس علت خودت نبودی. همینطور صادم آقا فکر کردم. چه فکر کردی؟ خداوند لطف کرد به ما به شکل فکر کردن دریچه ای شد اینا به ما داد. خب وقتی نشستید اینجوری فکر کردی، خب ببینید با خودتون دعوا کنید موانعی که نمیذاره تمام لطفا رو از خدا ببینید و یواش یواش پس بزنید. من و شما فرق نمیکنه. بعد نتیجه چی میشه؟ همون که میخواستید. شما میخواد زیباترین شکل اتصال به حق را در خودتون ایجاد کنید، اما هم اینا میخواد، هم میبینید که نمیخواد. کی نمیخواد؟ عقل فضولی. عقل فضولی میگه که نکنه یهو کلا سر میره، نه بی خودی چیزی را نگو، ساده نباش. یعنی عقل فضولی، عقلی که برای خودش قیافه میگیرد، میگه عقل و داناست اما نیست، نیست خودش هست میدونه، عقل و داناست اما نیست چون فرشته لا نشد اهریمن نیست. این شیطون بیچاره چرا فرشته بود دیگه، در مقام فرشته بود، اهریمن شد یا نشد؟ چرا؟ برای اینکه نیست نشد هست شد. به خودم انا خیر امه. اگه عقلی است خطرناک این عقل که میگه مشاله، من آقا فکر کردم به اینجا رسیدم، طرح من بود. این بیچاره است، این نتونست به اصیل ترین بود خودش که هیچ از هیچ برسه. این توحید نمیفهمه، این هست داره. گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. یه از این حرف قشنگتر نمیشه بشر بزنه، خدا رحمت کنه ملا فیض کاشانی. گفتم فراغ تا کی؟ تا کی من از این دریای بی نهایت لطف و کرم فاصله دارم؟ گفتا که تا تو هستی. خودت هستی، خودت هم میبینی یه عقلی است به نام عقل فضولی، زیرک و داناست، خیلی حرف داره. اما یه خود میشینی میگه تو چی داری؟ و بعد اگه خودت علتی که بود از اول بودی، اگه تو نیستی بچه ادای این که تو هستی رو در میاری. زیرک و داناست اما نیست، نیست چون فرشته لا نشد اهریمنیست. بله میفرماد نه من در یه دنیای دیگه تمرین میکنم، معترفم لهو به تو به طول، معترفم که تمام فضل از اونه، مزعن لهو بالعمل والقول. مزعن به معنای خضع فرمودن و ذله، یعنی من در قول و در فعل خاضع خاضعم، منقادون علا ربوبیتهی. مفسرین اینا قشنگ معنی کردن، میگن که من دارم این تمرین رو میکنم، من دارم خودم رو در این مقام حفظ میکنم، دارم تثبیت میکنم روح خودم رو، شخصیت خودم رو که مزعنم، یعنی در خضوع کاملم در چی؟ در لهو، برای اون بالعمل والقول. یعنی به یه جایی رسیدم، الان کم کم انشاءالله نظر به خودمون داری که به یه جایی میتونم برسم که چه کار میکنم؟ هرچه اون گفت میکنم. اراده ما چه کار میکنم؟ اراده ما خرج میکنم به این که هرچه اون گفت میکنم. یعنی اراده ما خرج غرق شدن در فرمان اون میکنم. حالا مگه این بالاترین شکل اراده نیست؟ اراده یعنی یه چیزی که هیچکی نمیتونه بزنیش زمین، بزنیش زمین. خوش ما کیا بزنی زمین؟ خیلی اون قول دروغی را دیگه، قول دروغی یعنی من دروغ است، من دروغه. مولوی که میگه رفته بود یارو پشت در خانه محبوبش گفت کیه؟ گفت من. در اونک گفت دوتا من که دیگه جا نمیگه. یک سال رفت تمرین کرد، بعد اومد گفت نه تو، واقعا خدای تو کردی، تو میگی. خب این خیلی اراده میخواد. گاهی دوستان میگن آقا انگار نمیتونیم، مایوسیم از بندگی. مایوس نیستیم، راه رو عوضی میگیریم. من و شما اولین کارمون راه رو پیدا کردن، تازه اول راه رفتنه. خدا رحمت کنه ملا صدرار، یه بحث خوبی داره در اسفار، میگه که یه وقت شما آینه چند تا مسئله میگه خوب التفات بفرماد، این مهمه که چطور میشه که گاهی عزیزان نمیدونن چی کار کنن. استادای ما و شما اول یاد ما دادن آقا جاده رو پیدا کن، و وقت تازه اول رفتن است. آینه قدیما آینه ها را فلزی می ساختن، مثل حالا نبود، مثلا صیقل میدادن آینه بود. بعد میگه یه وقت نه، اصلا آینه درست صیقلش ندادی، حالا هرچی هم بگیرین جلو خورشید چیزی نمیتونه منعکس کنه چون صیقل. این یه چون میگه مثل آدم های ضعیف، آدم هایی که هنوز خیلی پایینه. یه وقت نه، آینه را گرفتی جلو خورشید، اما یه پرده جلوش است. خب حالا این نور میخوره توش که بیاد؟ خب نه، این پرده من است. یه وقت نه، آینه صیقل داره اما به طرف غیر خورشید گرفته، خب نور نمیاد توش دوباره. میفرماد باید آینه را صیقل بدی، هیچ پرده ای هم جلوش نگذاری، گردش هم پاک کنی بگیری به طرف خورشید. و وقت آینه یعنی هیچی، هرچی چیز باشه نور نمیاد. محی‌الدین میگه اگر آینه نبود کمر عرفا میشکست، نمیتونستن برسونن به بشر که بابا پیامبر چون هیچی همه چیز هست. هیچ، باور کنید زور عرض کردم خدمت عزیزان در اون جلسه دانشگاه. ببینید حضرت یونس مگه چه کار کرد که به این روز افتاد؟ یه ذره گفت من، ببینید نه از این منا که ما میگیم به پایلا پیغمبر رو داریم بحث میکنیم، حالا میگم چه منی. آقا دید که بلا اومد، بلا اومد، گفت خب علل قاعده فرمان خدا طبق سنت خدا که به همه پیغمبرا وقتی بلا میمد برا قومشون میگفت برید، خب پس منم باید برم. همین بعد یا لقیم میگن معراج حضرت یونس در دل ماهی بود، در دل ماهی فهمید که هیچ مطلق است.
چی کار کرده بود؟ گفتن چرا به اجازه خودت رفتی؟ نه اینکه حضرت یونسو گفتن نرو و رفت، نگفتن برو رفت. یعنی گفتن مگه تو حق تو رو ماما تو ما تو در مهمان عرش ما یا حضرت یونس غذای غیب میخوره؟ فکر نمیکنه پیغمبره که فکر نمیکنند یا چیز یاد گیرن که پیغمبره فقط آینه هیچ هد هیچ این یه ذره کدر شد آینش. گفت خب من دوبین جمله این بودا تعبیر نه خدا علامه طباطبایی رحمت کنه چقدر خوب این مسئله رو روشن میکنه. میفرماد آقا حضرت یونس طبق قاعده ای که همه پیغمبرا وقتی بلا میاد میره میرفتن، خب گفت منم باید برم، ولی نگفته بودن برو رفت. یه مرتبه تو شکم ماهی فهمید همه این قصه تنبیه، گفت سبحانک لا اله الا انت. نه آقا اشتباه کرد، یه ذره لا اله الا انت یه ذره به خودم توجه کردم، نه نه نه لا اله. یعنی اگه به لطف الهی این ذکر یونسیه را خواستید تمرین کنید که خیلی هم با برکت است، اول باید حالی که تو این ذکر باید برید به لطف خدا بگیرید که یونسی در شکم ماهی طبیعت و ظلمت دنیا هیچی پیدا نیست. اینا که فکر میکنید میبینید اینا نیست اون چه که باید ببینید. یونس وار باید چشم آدم باز بشه. گفت خدای ببخشم من یه ذره خودم رو دیدم. اونجا فهمید میگن معراج جاییست که تمام حجاب ها میرد عقب، میبینید خداست که همه چیز از همه چیز است. خب حالا هر کس معراج خودش بحث جداییست، ائمه در مطلقه. میخوام عرض کنم که یه مرتبه گفت هیچ هم هیچ، میگه ذکر یونسیه که میخوایی بگی برست به اینجا که لا اله هیچ چیز که من چیز بدونم نظر بهش بندازم فقط توی سبحانه که خیلی بالاتر از این حرفایی که کس در مقابل تو کس باشه. اینی کن تو من از ظالمی، من ظالمم که نظر به خودم میکنم، هر نظری به هر شکلی به همون اندازه ظلمت است و در دل ماهی اسیر شدن که من میگه با اگه این ذکر نگفته بود تا قیامت در دل ماهی بود. یعنی اگه شما توحید نداشته باشی در دل در تا قیامت در خودیم و در ظلمتی ما این حرف هم دیگه. بالاخره منظور که این توحید یعنی هیچ شدن. وقتی هیچ شدی خب خداوند نورش رو میندازه به آدم. میفرماد که خدایا من رسیدم معترفون که لهو به تا هر چه هست از توست، نعمت نعمت توست و به همه معانی تمام اون چه که میشه اسمشو نعمت گذاشت، غیر نعمت هم که عدم است. نسالو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقائک برویته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت قلب پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده.